طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 26 مهر ماه 1400 مصادف با 11 ربیع الاول 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مقدماتی که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه نهم در کفایه مطرح کردند، بحث معروف حقیقت شرعیه است. در این بحث هم در این که آیا ما چیزی به نام حقیقت شرعیه داریم یا خیر، در ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه بحث هست، و بحث دومم در ثمره و این که آیا این بحث ثمره ای داره یا ثمره ای نداره. اما در بحث اول ابتدا باید یه تعریف اجمالی ذکر بکنیم از حقیقت شرعیه، و اون تعریف این است که اگر لفظ دارای یک معنای لغوی هست، یک موضوع له لغوی داره، اما میبینیم که بین این لفظ و بین یک معنای جدید شرعی ایجاد علاقه شده، این علقه رو اگر شارع ایجاد کرده باشد، اولا اون هم فی شرعنا باشد، ثانیاً این رو اصطلاحاً بهش میگن حقیقت شرعیه. اگر علقه بین لفظ و این معنای جدید شرعی رو شارع، حالا مراد از شارع خداوند متعال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام، نه، اگر این علقه بین لفظ و این معنای جدید توسط شارع باشد فی شرع انا، اینو اصطلاحا ما ازش تعبیر به حقیقت شرعیه میکنیم. اگر علقه توسط متدینین یا متشرعه فی شرع نادرست شده باشه، ازش تعبیر میکنیم به حقیقت متشرعه یا حقیقت عرفیه خاصه. حالا چرا در تعریف حقیقت شرعیه این عنوان فی شرع نا این قید برای چی آمده؟ این رو انشالله بحثش رو عرض خواهیم کرد. در معنای سفر، حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بفرمایید. خب این معنای اجمالی حقیقت شرعیه، خب حالا اگر شارع بخواهد لفظ را، چی نباید باشه؟ نه علقه، نه علقه، نه صرف استعمال، نه میخوام بگیم کی ایجاد علقه حقیقی کرده، نه استعمال که مسلمه، ما باید بگیم بین لفظ و این معنای شرعی علقه ایجاد شده. علقه یعنی دیگه این لفظ رو وقتی همین شارع بدون قرینه استعمال کرد، ما بگیم در همین معنای شرعی باید به کار ببریم، ولو اینکه هیچ قرینه ای هم بر این اقامه نشده باشه. علقه باید باشه، اگر علقه نباشه که او اصلا از محل بحث خارج میشه. همین وضع همون علقه است دیگه، وضع یعنی ایجاد علقه. بله میتونن، بله اونام شارعن، بله بله. یکی از چیزایی که حالا عرض خواهیم کرد، برخی فهم میکنن شارع در اینجا یعنی خدای تبارک و تعالی، یا نهایتش این است که پیامبر رو هم قرار بدیم، ولی نه، این کلمه شارع در این بحث یعنی من لهو منصب و تشریع، من لهو منصب و تشریع، خداوند هست، پیامبر هست، ائمه معصومین علیه السلام هستن. خب پس این معنای اجمالی حقیقت شرعیه. حالا شارع اگر بخواد ایجاد علقه بکند، این ما قبلا خوندیم که وضع دو نوع داریم، یکی وضع تعیینی، دوم وضع تعینی. وضع تعیینی باز مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند که خود وضع تعیینی دو نوعه، یک وضع تعیینی که خود وضع مدلول مطابقیه، مثلا شارع می‌فرماید وضعت و لفظت صلا برای این معنای خاص، وضعت و لفظ الحج برای این معنای خاص، که خود وضع مدلول مطابقی کلام شارعه. تصریح میکنه میگه وضعت و، یا میگه اعتبرت العلاقه بین این لفظ و این معنای جدید. خب در معانی جدید شرعی مسلم ما چنین چیزی نداریم، یعنی در هیچ موردی، نه در لفظ صلات، نه در لفظ زکات، لفظ حج، هیچ کجا نداریم که شارع به صورت دلالت مطابقی و به صراحه فرموده باشه وضعت و این لفظ را برای این معنای شرعی. و دلیل بر این که نداریم چیه؟ لوکان لبان، این گاهی اوقات میگن لوکان لنقل الینا به تواتر، وقتی این همه خصوصیات عرض میشود دین، خصوصیات خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه برای ما نقل شده، خب اگر یه چنین چیزی رو خدا فرموده بود یا پیامبر فرموده بود، لنقل الینا به تواتر، و به تعبیر دیگر در برخی از امور دائی بر اخفا بوده، در مسائل ولایت مثلا، در مسائل ولایت دائی بر اخفا زیاد بوده، ممکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله چیزی رو فرموده باشن در مورد ولایت، اما منافقین و معاندین او رو اخفا کرده باشن. اما در این مسئله که دعایه بر اخفا نیست، اگر چنین چیزی بود لنقل الینا به تواتر یا لوکان لبان، و چون چنین چیزی نقل نشده پس ما میفهمیم این وضع تعیینی به این نحو در این بحث وجود نداره. نوع دوم، وضع تعیینی بل استعمال، یعنی یک نوع وضع تعیینی داریم از راه استعمال، که ما وقتی استعمال میکنیم یا شارع لفظ را در یک معنای شرعی استعمال میکنه و هدفش از این استعمال چیه؟ وضعه. وضع استعمالی که نوع دوم وضع تعیینیه، فرقش با وضع تعیینی اول اینه، در وضع تعیینی اول خود وضع مدلول مطابقی کلامه، نه لازمه کلام. اما در وضع استعمالی وضع لازمه استعماله. مرحوم آخوند در تعریف وضع استعمالی دو تا نکته رو ذکر می کنن. یک، این که واضع لفظ را در یک معنایی استعمال می کند و غرضش از این استعمال وضعه، یعنی میخواد این معنا رو موضوع له این قرار بده. به تعبیری که در آخوند در کفایه داره، وضع استعمالی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما وضع له، در وضع استعمالی لفظ در غیر ما وضع له استعمال میشه. صلات رو در یک معنای جدید شارع استعمال میکنه، زکات رو در یک معنای جدید استعمال میکنه، اما کما وضع له، یعنی میخواد همین رو در شرعش موضوع قرار بده، موضوع له قرار بده، موضوع له این لفظ میخواد قرار بده، میخواد همین رو به عنوان معنای حقیقی قرار بده. خب این قید اول یا نکته اول. نکته دوم که مکمل این نکته اوله و اصلا در عبارت کفایه تفسیر برای اینه، یعنی اگر یک کسی سوال کنه جناب آخوند استعمال فی غیر ما وضع له کما وضع له یعنی چی؟ میفرماید به ان یدل لفظ علیه به نفسه لا بالقرینه. یعنی وقتی میگیم در غیر ما وضع له کما وضع له استعمال میکنه، وقتی میگیم با استعمال میخواد وضع را اراده کند، قایه هدفش این است که خود این لفظ به نفسه دلالت بر این معنا بکند. این لفظ برای دلالت بر معنا دیگه محتاج به قرینه نباشه. البته در وضع استعمالی ما قرینه لازم داریم، قرینه بر این که این استعمال کننده هدفش از استعمال وضعه، ما قرینه لازم داریم در وضع استعمالی، یعنی قرینه به اینکه این در مقام وضعه. اما این قرینه غیر از قرینه مجازه، که حالا باز این قید دوم رو توضیح خواهیم داد. پس ببینید وضع استعمالی دو تا رکن داره. یک، استعمال فی غیر ما وضع له کما وضع له، دو ان یدل اللفظ علیه به نفسه لا بالقرینه. او وقت این همین است که ما با یه عبارت ساده، اصلا شما اگر ازتون بپرسن آقا فرق بین وضع استعمالی با وضع تعیینی متعارف فرق اصلیش چیه؟ فرق اصلیش این است که در وضع تعیینی متعارف وضع مدلول مطابقی کلام واضعه، اما در وضع استعمالی وضع لازمه کلام واضعه، مدلول التزامی کلام واضعه. یعنی یه استعمالی میکند، این استعمال لازمه او وضعه. خب اون وقت اینجا مرحوم آخون میفرماید کسی در ذهنش نیاد که خب آقا این چه استعمالیه؟ استعمال یا باید حقیقی باشه یا باید مجازی باشه. این استعمالی که شما دارید یاد ما میدید نه حقیقی است نه مجازی. حقیقی نیست برای اینکه قبلا این معنا موضوع له واقع نشده بوده، با این استعمال واضع و شارع میخواد این معنا را به نفس این استعمال تازه میخواد موضوع له قرار بده. قبل از استعمال این معنا موضوع له نبوده، پس استعمال فی ما وضع له نیست. مجازی نیست، خب مجاز باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی یک علاقه‌ای باشه. باز فرض ما این است که قبل از استعمال ما معنای حقیقی نداریم، لذا این استعمال حقیقی نیست مجازی هم نیست. آخون می‌فرماید مانعی نداره. ما قبلا به شما یاد دادیم که ملاک استعمال این است که ذوق سلیم او رو بپذیره. حالا نتیجه این میشه که ما سه نوع استعمال داریم: استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمالی که نه حقیقی است و نه مجازی. خب این تعریف وضع استعمالی. حالا در مورد وضع استعمالی دو اشکال وجود داره، دو اشکال ثبوتی وجود داره که اگر این دو اشکال ثبوتی جواب داده نشود معناش این است که اصلا وضع استعمالی امکان عقلی نداره. اگر امکان عقلی نداشت میگیم آقا ما چیزی به نام وضع استعمالی نداریم. تعینی کثرت استعماله، یعنی حالا میرسیم اینو عرض میکنم، واضع این لفظ را در این معنا مجازن استعمال میکنه، منتها اینقدر استعمال میکند که تعین پیدا میکنه در این معنا. اینو خواهیم گفت. حالا ذهنتون رو همین ترتیبی که من دارم عرض میکنم متمرکز کنید. بعدن آخوند میخواد بفرماید تنها راه برای اثبات حقیقت شرعیه وضع استعمالیه، ما راه دیگه نداریم. خب اینم متفرع است بر این که وضع استعمالی ثبوتاً ممکن باشه. اگر آمدیم گفتیم وضع استعمالی ثبوتاً ممکن نیست، دیگه ما راهی برای این که بگیم وضع استعمالی داریم نداریم، این میره از میدان خارج میشه. یا باید وضع تعیینی همون معنای اول و مطابقی باشه برای اثبات حقیقت شرعیه که اونم منتفیه، یا باید مسئله وضع تعینی باشه که اون هم دچار اشکالی که عرض میکنیم. خب الان فکر شریفتون و ذهن شریفتون رو در این قسمت قرار بدید که خب آیا چیزی ما به نام وضع استعمالی آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در فواید الاصول می فرماید این محاله، استحاله داره. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه ایشون هم اشاره می کند به اشکال استحاله و جواب میده. مرحوم محقق عراقی هم اشاره کرده به اشکال استحاله و جواب داده. یعنی نائینی میگوید استحاله دارد، ما چیزی به نام وضع استعمالی اصلا نداریم، اما مرحوم اصفهانی و مرحوم محقق عراقی و به تبع اینها مرحوم امام، عرض میکنم مرحوم آقای خویی، اینها پذیرفتن وضع استعمالی رو.
یه سوالی که پیش میاد اینه که دلالت خودش به ذات خود دلالت داره، این دلالت قبل
از حالا عرض میکنم، گفتم بذارید یکی یکی اینا رو توضیح میدم. من اینو بهش میپردازیم انشالله. خب در استحاله وضع استعمالی دو تا بیان وجود داره. خب اولا عرض کنم، یعنی به این بیان دقیق ترش اینه، اشکال اول، اشکال ثبوتی اول این است که وضع استعمالی درش اجتماع لحاظینه، هم لحاظ عالی هم لحاظ استقلالی، و اجتماع لحاظین در زمان واحد در شیء واحد محاله. یه چیزی هم ملحوظ باشد به لحاظ عالی هم ملحوظ باشد به لحاظ استقلالی. منتها خود این دو تا بیان داره، اینو خوب دقت کنید اگر مراجعه فرمودید، خود این که این اجتماع لحاظین چگونه است دو تا بیان داره. یک بیان ساده و روشن که هم در کلمات نائینی آمده هم در کلمات عراقی آمده این است که آقا اجتماع لحاظین در این لفظ میشه، لفظ به لحاظ استعمال فانی در معناست، لفظ در مقام استعمال چون فانی در معناست لذا ملحوظتون به لحاظ عالی، عالی با الف. اما در مقام وضع، از اول به ما یاد دادن، از اولی که اصول خوندیم در مقام وضع واضع باید لفظ را مستقلن تصور کند، معنا را هم باید مستقلن تصور بکنه. پس در مقام وضع لفظ ملحوظون به لحاظ استقلالی. خب شما که میگید ما وضع استعمالی داریم، استعمال اقتضا میکند لفظ ملحوظ به لحاظ عالی باشه، وضع اقتضا میکند که لفظ ملحوظ به لحاظ استقلالی باشه، پس در خود لفظ جمع بین اللحاظین شد، هم لحاظ عالی هم لحاظ استقلالی. مرحوم نائینی روی این اشکال دیگه نظرش تثبیت میکنه، نظر شریف خودشو، برای اینکه آقا وضع استعمالی محاله. اینی که مرحوم آخوند در کفایی فرموده این اصلا استحاله ثبوتی داره، دیگه نریم دنبال این که ببینیم آیا ما حقیقت شرعیه رو میتونیم با وضع استعمالی اثبات کنیم یا نه. خب اینجا عرض میکنم که دو جواب میشه داد از این بیان. جواب اول این است که شما خلط بین طبیعی و فرد کردی. این جواب تو کلمات مرحوم محقق عراقی آمده، تو کلمات مرحوم امام در مناهج آمده. به چه بیان؟ به این بیان، در استعمال ما کاری داریم به این لفظ خاص، این لفظی که الان داره از کلام متکلم صادر میشه، در استعمال این لفظ یعنی فرد و لفظ فانیه در معناست، مصداق لفظ فانیه در معناست. اما در مقام وضع شما جعل علقه می کنید بین فرد و لفظ و المعنا یا طبیعی و لفظ. طبیعی و لفظ وقتی واضع در لغت بخواد وضع کند یک لفظی رو برای یک معنا، میگه من علقه را بین طبیعی لفظ و طبیعی المعنا قرار میدم، کاری به فرد و لفظ نداره. لذا به دو اعتباره، به یک اعتبار که فرد و لفظ میشه استعمال، به یه اعتبار که طبیعی و لفظ میشود وضع. پس چون اینها مختلف هستن، این اشکال استحاله عرض میکنم که با این بیان از بین میره. خب اونجا هم از همین راه میشه جواب داد، اونجا هم از همین بیان عرض میکنم که میشه جواب داد. خب مرحوم عراقی آدرسش رو خواستید مراجعه کنید، بدای اول افکار جلد 1 صفحه 33، امام هم در مناهج جلد 1 صفحه 137. چی فرمودید باز؟ قوی تر شد؟ در طبیعی کثرت ملحوظه؟ یعنی چی؟ کلیه قابل صدق بر کثیرینه، قابل صدق بر کثیرینه. ولی علاقه رو بین چی قرار میدیم؟ بین خصوص این لفظی که از متکلم داره صادر میشه و معنا. خب اگه این باشه، معناش هست که بار دوم که این متکلم لفظو بگه دلالت بر این معنا نکنه. علاقه بین طبیعی این لفظه، یعنی به لحاظ طبیعت پای وضع به میدان میاد، به لحاظ فرد اللفظ یا مصداق اللفظ یا شخص اللفظ پای استعمال در کار میاد. مانعی نداره؟ خیلی خوب، به دو لحاظ، به دو اعتباره. یعنی پس اجتماع لحاظین فی مورد واحد به لحاظ واحد نیست. میگیم آقا اجتماع لحاظین هست، اما یک لحاظش به لحاظ طبیعیه میشه لحاظ استقلالی، یک لحاظش به لحاظ مصداق میشه لحاظ عالی. چیا؟ نه مطابقی نیست در وضع استعمال. نه لازمشه. ولی شما بید وضع در وضع استعمالی لازمه استعماله، منتها این لازم باید لفظ درش لحاظ بشه یا نه؟ چرا دیگه؟ نه لفظ باید لحاظ بشه. میدونم در وضع استعمالی لفظ و واضع لحاظ میکنه یا نمیکنه اصلا؟ بله؟ نه در استعمال که طبیعتشو نمیکنه، در استعمال استعمال کرد این لفظ را. بله عرض کنم که خب این یک جواب، این جواب رو هم مرحوم عراقی داده هم مرحوم امامم این جواب رو فرمودن. یک جواب دیگری هم امام دادن که در بیان امام اینی که الان بخوایم عرض کنیم به عنوان جواب اول آمده، و اون این است که ما در وضع استعمالی میخوایم وضع رو به عنوان لازمه استعمال قرار بدیم. یعنی وضع یک استعمالی میکنه، استعمال میکند لفظ را در این معنا. وقتی داره استعمال میکنه لفظ رو در این معنا، اراده میکند لازم این استعمال را که وضع باشه. تا اینجا روشن. امام میفرماین که انهو کنایتون، یعنی ان الوضع الاستعمالی کنایتون ان الوضع و جعل الملزوم به جعل لازمه من غیر توجه الى الجعل هین الاستعمال و ان التفت الیه سابقا او به نظر انسانوی. ایشون میگه اگر هین استعمال به این جعل ملزوم و اراده لازم در هین استعمال توجه داشته باشه، اجتماع لحاظ این میشه. اما نه، اینجا داره استعمال میکنه، در استعمال هم همون لحاظ عالی رو داره میکنه، لفظ را در معنا. بعدن که استعمال تمام شد، لازمش رو که عبارت از وضع باشه اراده میکند، پس در حین استعمال توجهی نداره به اینکه این لفظ رو بخواد موضوع قرار بده. در حین استعمال میفرماید قبلش و این التفت الیه سابقا او به نظر ثانوی، اما من غیر توجه الی الجعل حین الاستعمال. بعد میفرماید به هذا المقدار کافن فی الوضع، میفرماید برای وضع همین مقدار کافیه، یعنی یه استعمالی بکند ثم بعد الاستعمال لازمش رو اراده کنه، یه استعمال بکند اما حین الاستعمال توجه نداشته باشه به وضع. خب این جواب جواب تامی نیست، یعنی مجرد یک فرضیه، اما واقع وضع استعمال این است که به نفس الاستعمال از حینی که داره لفظ رو استعمال میکنه اراده وضع هم کرده، مفروض اینه. یعنی اونطوری که امام در اینجا فرمودن، این خلاف فرض و مجرد و فرضنه، یعنی یه فرضیست که اصلا واقعیت نداره. چی؟ نه میگه به نه او وین التفت الیه قبل از، یعنی قبل از استعمال ازش میپرسیم میخواد چیکار کنیم، میگه میخوام وضع کنم. او به نظر ثانوی یعنی بعد الاستعمال. نه همین، یعنی ثانوی یعنی بعد الاستعمال دیگه، یه استعمال میکنه بعد الاستعمال این رو اراده میکنه. خب اجازه بفرمایید، پس این همون جواب اول که هم مرحوم عراقی داده هم خود مرحوم امام فرمودن، اون جواب تمامه، اما این جوابشون مورد قبول نیست. تا اینجا یک بیان برای برای اجتماع لحاظین عالی و استقلالی. بیان دوم بیانی است که در کلمات مرحوم اصفهانی وجود داره.
مسئله حل بشه که آیا فنا، مسلک فنا که لفظ فانیه در معناست، آیا این لفظ که فانیه از باب اقتضایی عدمه یا از باب عدم و اقتضا؟ یعنی از باب این استش که اصلا این لفظ اقتضایی نداره که ملحوظ استقلالی بشه تا این اشکال آقای ناینی وارد بشه، یا این هم که از اول اشتباه کردیم ما؟ کی گفت اقتضا و عدمه؟ عدم و اقتضاست. یعنی چی؟ یعنی من غرضم در مواقع استعمال، غالب استعمالات من غرضم اینه که این لفظ اصلا من به این لفظ ملحوظ استقلالی نگاه نکردم، نظر نکردم، نه اینکه اگر یه جایی خواستم مثل مادنوی و وضع استعمالی کنم نتونم این لفظ رو ملحوظ استقلالی کنم. این مبنا از اول مشخص بشه. کی گفته که همیشه در مسند فنا شاهدم میارم؟ شاهد هر کسی که عجمه میخواد بره عربی صحبت کنه، عربی فصیح میخواد صحبت کنه، آیا این شخص به این الفاظ شی توجهی نداره؟ با اینکه مقام استعماله ولی در الفاظ توجه نداره. پس این از اول به نظر ما اشتباه به ذهنم انداختن که اقتضاء العدمه، عدم الاقتضاست.
خب اینو گفتن آقایون، این مطلب رو آقایون فرمودن، یعنی یکی از جوابهایی که گفتن همینه. خیلی خوب، باشه حالا عرض میکنم. حالا یکی از جوابهایی هم که دادن این است که کی گفته در استعمال لفظ باید ملحوظ به لحاظ عالی باشه؟ اونجا هم میشود ملحوظ به لحاظ استقلالی باشه، اما خب این جواب تمام نیست. برای این که خب حالا اونجایی که به لحاظ عالیه چی؟ نه شما، ما نمیگیم اقتضاء العدمه. خیلی خوب، خیلی خوب. خب حالا ببینید، بالاخره در قالب موارد استعمال لفظ فانیه. حالا شما میگید بله آقا، یه جا ما اگه پیدا کردیم که لفظ رو بشه لحاظ کرد به لحاظ استقلالی مانعی نداره. منتها اینجا باز اشکال دیگه‌ای که پیش میاد این است که بالاخره الان به این لفظ دو لحاظ استقلالیه. حالا هست، خب همین هم اشکال داره. اجزه فرمه چرا؟ حالا بخوام عرض کنم همین هم اشکال، این هم اشکالش همینه. شما الان عرض میکنم که لفظ رو وقتی لحاظ استقلالی میکنید، منتها لحاظ استقلالی با توجه به این که این طریق برای حکایت از معناست، یعنی باز دو مرتبه بخواد این حکایت کند از معنا، اما اون لحاظ استقلالی که در وضعه، در حین وضع شما قصد الحکایه ندارید. شما الان واضعه که در لغت می نویسه لفظ انسان برای این معنا، الان قصد حکایت هم دارن؟ ندارن. در حالا بخوام عرض کنم در حین استعمال اگر لحاظ استقلالی هم بشه که ممکنم هست، آقایونم گفتن این رو، ولی باز اجتماع دو تا لحاظ استقلالی مخالف هم، یعنی یه لحاظ استقلالی که طریق است برای حکایت از معنا، یه لحاظ استقلالی که عدم الحکایت است.
اول میگم که این اشتباه به ذهن انداخته که این اجتماع محاله. من میخوام بگم وقتی در مشاهده میان پیش یه آقایی میان دارن شعر میخونن، هم به الفاظ توجه دارن.
آقا اجتماع مثل این محاله یا نه؟
اجتماع مثل چه اینجا داره؟
دو تا لحاظ استقلالی در یک شیء واحد.
میگم استفادهش چیه؟
در تمام موارد
که اجتماع مثلی محاله.
ببین باید چی بفهمید چی؟ یا باید بفهمید اجتماع ضدین یا اجتماع مثلی، درست؟
آقا اجتماع مثلین ببینید یعنی دو چیز که من جمیع الجهات مثل هم باشه و هیچ
جمیع جهات نیست که، از هیچ وضع و از هیچ استعمال دیگه من جمیع جهات نیست که، یکی از جهات وضعی.
خیلی خوب، اما دو جهت مخالف با هم شد، یعنی یا مثل این است یا زده این است، از این دوتا خارج نیست دیگه. حالا بذارید به بیان اصفهانی هم برسیم. البته حالا این نکته خوبی بود، منتها بهتر از اون این عرضی بود که ما در جواب گفتیم.
در
اون
واقعا
داریم
که
میخواستیم کلام اصفهانی رو بخونیم، داره وقت میگذره.
برمیگرد به همین کلامانه آی اصفهانی، حکایت
عرض میکنم که حالا من اشاره میکنم به فرمایش اصفهانی برای اینکه آقایون حتما مراجعه کنید، حتما هم آقایون مراجعه بفرمایید. مرحوم محقق اصفهانی بیان دومی که داره برای اجتماع لحاظین، در بیان اول متعلق این لحاظ لفظ بود، بگوییم آقا یلزم این لفظ هم ملحوظ به لحاظ عالی باشد هم ملحوظ به لحاظ استقلالی، اما مرحوم اصفهانی متعلق لحاظ رو حکایت و دلالت آورده. منتها به این بیان، به این بیان که در باب استعمال حکایت ملحوظون به لحاظ عالی. تعبیری که خود ایشون داره میفرماید که الحکایتو، که بعدم معنا میکنه حکایت یعنی دلالت، دلالت یعنی مرآتیت، هی معنا میکنه، مقصودتون فل استعمال علی الوجه العالی، یعنی شما تو استعمال لفظ رو باید طریق قرار بدید برای رسیدن به معنا، لذا میگن حکایت مقصودتون به لحاظ العالی دون الاستقلالی. بعدم میفرمان فر استعمال حقیقی و مجازی در این جهت فرقی نمیکنه، هم در استعمال حقیقی هم در استعمالات مجازی حکایت ملحوظون به لحاظ العالی. اما میفرمان در باب وضع حکایت، منتها حکایت شعنیه نه حکایت فعلیه، حکایت شعنیه ملحوظون به لحاظ استقلالی. حالا این شعنی و فعلی چی هست؟ این رو پیش مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.